میشه که وظیفش اینه که مطمئن شیم کشورهایی که نیروی هسته‌ای غیر نظامی دارن از اون برای مصارف نظامی استفاده نکنن. و این نهاد کار بزرگی در این زمینه انجام داده، پادمان‌ها رو تقویت کرده و مطمئن شده که مواد هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز استفاده میشن. اما کار آژانس بسیار فراتر از اینه. این نهاد کار زیادی در زمینه امنیت هسته‌ای انجام میده تا مثلا مطمئن شه که نیروگاه‌های هسته‌ای در مقابل بلایای طبیعی یا حملات تروریستی هم ایمن هستند. این نهاد همچنین فعالیت زیادی برای استفاده از انرژی هسته‌ای در حوزه‌هایی چون کشاورزی و پزشکی انجام داده. در نتیجه وقتی به تحول آژانس در 65 سال اخیر نگاه می‌کنیم، واقعاً شاهد دستاوردها و موفقیت‌های زیادی هستیم که بسیار فراتر از موضوع جلوگیری از استفاده غیر صلح‌آمیز از انرژی اتمیه.
برای ایرانی ها یکی از جنبه های کار آژانس که بیشتر درباره اون میشنویم عمل کرد مدیر کل آژانسه، خصوصا در دوره اخیر با توجه به شکل فعالیت رافائل گروسی، حضور بسیار بیشتر او در فضای عمومی و رسانه ها توجه ها رو به خودش جلب کرده و در این حال هم ارزیابی های مختلفی و گاهن متضادی هم از این رفتار میشه. شما جایگاه مدیر کل آژانس و مشخصا عمل کرده مدیر کل کنونی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، به تبع وظیفه مدیر کل آژانس با توجه به جنبه‌های متنوع کارش وظیفه بسیار سنگینیه. به نظرم یک نکته که مهم یادآوری کنم اینه که مدیر کل دستورالعمل برای کارش و حمایت رو از کشورهای عضو دریافت می‌کنه و این شورای حکام و 35 عضو اونه که صدای تصمیم گیرنده برای تصمیم هاست. مثلا وقتی که میگن کشوری به تعهدات پادمانیش پایبنده یا نیست، مدیر کل گزارش میده اما تصمیم سیاسی در سطح شورای حکام گرفته میشه. اما خب رویکرد و کاراکتر مدیر کل عمل کرد و همچنین تصویر بیرونی از آژانس رو شکل میده. مثلا رافائل گروسی در مقایسه با یوکیو آمانو خیلی فعال تره در زمینه رویکردش به رسانه ها و البته این به حاشیه هایی هم دامن زده. کشورهایی هستند که معتقدند مدیر کل اطلاعاتی بیشتر از نیاز رو در فضای عمومی مطرح میکنه. مشخصا درباره ایران این تصور وجود داره که مدیر کل پیگیر یک تحقیق درباره موضوعی که اینطور ازش برداشت میشه که نقض تعهدات پادمانی توسط ایران پیش از سال 2003 بوده و صحبت از این میشه که این تحقیق مشروع نیست، بی اساسه و شواهد ارائه شده به آژانس واقعی نیستن. به همین جهت هم این تنش در میان سیاستگزاران ایرانی در زمینه آژانس وجود داره. اما خب آژانس یک روند بسیار وسیع و دقیق درباره شواهدی داره که به این نهاد داده میشه و فکر میکنم رفتار گروسی هم حاکی از این دقت به جزئیات و تمایل به گفتگو با ایران برای نهایی کردن این تحقیقه. در نتیجه من فکر میکنم که این وظیفه مدیر کل آژانس بر مبنای مأموریتیه که آژانس به او داده که این تحقیق رو به نتیجه برسونه و آشکاره که حمایت شورای حکام رو برای فشار بر ایران در زمینه پاسخگویی هم داره.
خانم داونپورت، کمی از خود آژانس فاصله بگیریم تا درباره کنفرانس NPT هم صحبت کنیم. از ایران رضا نجفی، سفیر پیشین ایران در آژانس، در این کنفرانس در نیویورک حاضر خواهد شد. کنفرانسی که اگرچه موضوع مورد بحث اون بسیار مهمه، اما توجه آنچنان بین المللی به اون نمیشه. بسیاری میگن با توجه به وضعیت کنونی دنیای ما، از جمله با تهدیدهایی که درباره جنگ اتمی در ماهای اخیر شنیدیم، این کنفرانس بسیار متفاوت از دوره‌های پیشین خودش خواهد بود. شما اهمیت کنفرانس رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
The upcoming treaty review conference promises to be, you know, quite contentious.
به نظر میاد که کنفرانس آتی NPT بسیار پربحث و جدل باشه. اقدامات روسیه از ابتدای سال جاری برای رژیم اتمی دنیا به نوعی برخورنده بوده و قواعد اتمی رو نقض کرده و به نظرم بعد از تهاجم به اوکراین و این نوع رفتارها این اولین دستور کار آژانس خواهد بود که ببینیم آیا ایالات متحده، روسیه و سایر قدرت‌های اتمی میتونن با همدیگه در زمینه کاهش خطر هسته‌ای کار کنن یا خیر. به نظرم همه کشورهای عضو پیمان عدم شایع این بیانیه مشهور ریگان و گورباچوف رو قبول دارن که جنگ هسته‌ای در واقع پیروز نداره و نباید رخ بده، اما تلاش برای اینکه درگیری در اوکراین به سطح درگیری اتمی نرسه یا استفاده تصادفی یا غیر عمدی سلاح‌های اتمی رخ نده نیاز به دیپلماسی و گفتگوهای صادقانه داره که مشخص شه اقدامات اخیر روسیه چطور نظم اتمی کنونی رو برهم زده. در نتیجه در حوزه خلع سلاح بسیار این کنفرانس بحث برانگیز خواهد بود. اما موضوعات دیگری هم هست که در این کنفرانس های اهمیت، از اون جمله به نتیجه رسیدن موضوع توافق هسته‌ای با ایرانه که یک پیروزی اساسی بر مبنای این پیمان عدم اشاعه بود که نشون داد یک کشور میتونه ناقض پیمان باشه و بعد مسیر متعهد بودن به اون رو دوباره پیدا بکنه. اما خب اینکه ایالات متحده این توافق رو ترک کرد، ایران شروع به نقض اون کرد و حال هم که چشم اندازی برای بازگشت به این توافق وجود نداره، اینها از موضوعات بحث برانگیز در این کنفرانس خواهد بود. آمریکا خیلی هم نگران موضوع همکاری نکردن ایران در زمینه پادمان هاست و خب از آن سوی دیگر هم کشورهای منطقه هستند که اونها هم میخوان به سطح فناوری هسته‌ای ایران برسن.
دقیقاً این موضوعی است که می‌خواستم درباره‌اش از شما بپرسم. بحث خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی یکی از سرفصل‌های ثابت این کنفرانس در دوره‌های اخیر بوده که موضوعی کمی آسون‌تر هم قلمداد می‌شده، اگرچه هم که پیشرفتی درباره اون حاصل نشده. با وضعیت کنونی این سرفصل چه سرنوشتی در این کنفرانس خواهد داشت؟ به نظر بسیاری چشم‌انداز روشنی نباید برای اون خیلی متصور بود.
به طب کشورهای عضو NPT وظیفه صحبت درباره خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی رو دارن. این بخشی از مذاکراتی بود که برای تمدید پیمان در سال 1995 بر سر اون توافق شد و یک روند موازی با هدایت دبیرکل سازمان ملل در این زمینه در جریان بوده که صحبت درباره ایجاد چنین منطقه‌ای آغاز بشه. در نتیجه مثلا یکی از بحث‌ها میتونه این باشه که چنین روندی تحت هدایت سازمان ملل چگونه در قالب این مأموریت NPT جای خودش رو پیدا میکنه و اگر برجام احیا شده بود میتونستیم امیدوار باشیم که یک نتیجه بهتری در این زمینه به دست بیاد. اما بدون برجام مثلا میبینیم که عربستان سعودی به صورت عمومی تهدید میکنه که اگر برنامه تهران تحت کنترل در نیاد میخواد توانایی همسان با ایران داشته باشه. در نتیجه مجموع بحث در این زمینه میتونه جالب باشه. احتمالاً برخی کشورها خواهند خواست که از حاشیه برانگیزی این موضوع جلوگیری کنند و فقط در متن نهایی اشاره‌ای بشه که این روند سازمان ملل ارزش این رو داره که دنبال بشه.
سوال آخر من درباره خود NPT. با توجه به همه اون چیزی که گفته شد الان، اینکه جنگ در اوکراین چگونه برای چند هفته این بیم رو ایجاد کرد که چه بر سر تأسیسات هسته‌ای اوکراین و مواد هسته‌ای میاد، یا مثلا اشاراتی که به ایران داشتید، یا حتی مثلا قرارداد زیردریایی یا در استرالیا، این پیمان واقعا امروز چه جایگاه و قدرتی داره؟
من فکر میکنم پیمان NPT مؤثر بودن خود در زمینه تصمیم گرفتن کشورها برای دستیابی به سلاح اتمی رو قبلا نشون داده. در طول دهه های گذشته نمونه کشورهای بسیاری وجود داره که تصمیم گرفتن به دنبال سلاح نرن و به پیمان بپیوندن. همچنین پیمان تأثیر بسزایی در کاهش تعداد کلاهک های هسته‌ای روسیه و آمریکا داشته. اما به نظرم این پیمان الان در یک مقطع خیلی حساسی قرار داره. ما با آینده‌ای مواجهیم که شاید سلاح هسته‌ای به نوعی برای کشورهایی که میخوان حق حاکمیتشون به رسمیت شناخته بشه جذاب باشه. ما با آینده‌ای مواجهیم که کشورها شاید اون اطمینان پیشین رو ندارن که اتحادهای امنیتی پابرجا باشن و اونها با بازدارندگی فرامرزی آمریکا امن باشن. شما با آینده‌ای مواجهید که همه کشورهای دارای سلاح اتمی در حال هزینه بیشتر برای سامانه‌های مدرن‌تر هستند و نه برای جلوگیری از یک درگیری اتمی ناخواسته. در نتیجه به نظر من ما در یک دوره تازه رقابت تسلیحاتی قرار داریم و اگر این کنفرانس پیش رو نتونه یک سند قوی در این زمینه به دست بده که بر اهمیت موضوع عدم اشاعه تاکید کنه، خطر احتمال تولید سلاح توسط برخی کشورها رو نشون بده و کشورهای دارای سلاح بر تعهد خودشون بر کاهش تسلیحات اتمی تاکید کنن، طبیعتاً این نگرانی وجود داره که پیمان NPT در سالهای پیش رو دچار فرسایش خواهد شد. در نتیجه واقعاً در مقطع حساسی قرار داریم که یا به این سمت میریم که پیمان مثل گذشته همچنان موفق باشه یا اینکه شاهد آغاز فروپاشی اون خواهیم بود.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042 0-22-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
بشنوید، ببینید، بخوانید. رادیو فردا دات کام.
listen to me.
پروژکتور هفتادومین جشنواره فیلم ملبورن میزبان ساخته هایی از 10 سینماگر ایرانی است. در این جشنواره فیلم های بلندی از جمله برادران لیلا ساخته سعید روستایی، جاده خاکی ساخته پناه پناهی، عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی و وقت چیغ انار ساخته گراناز موسوی به روی پرده می روند و ساخته های کوتاهی از جمله من سعی می کنم فراموش نکنم ساخته پگاه آهنگرانی، مجموعاً ساخته محمد رضا فرزاد و نظربازی ساخته مریم تفکری به نمایش در می آیند. هفتادومین جشنواره فیلم ملبورن از 13 تا 30 مرداد در استرالیا به شکل حضوری و از 20 مرداد تا 6 شهریور به صورت آنلاین میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
تو آخ بمیرم آخ
روایت.
یک روایت، روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ترس تنهایی پشت دیوار، از حسی که هیچ کسی نفهمید، از درک خودم با روح بیمار. هر شب با سایه های توی اتاقم میترسیدم از نور چراغم، وقتی که حتی خودم نبودم یه حسی اومد از فردا سراغم. امید داشتم میرشتم به قله آرزوهام، میذارم یه روز همه بیکسی و غصه ها، مطمئن بودم میجنگم با همه یه تاریخی ها. پامیشم اگه بازم بیافتم، پامیشم با این پاهای خسته. امروز خوشحالم از این حسی که دارم، از تنها شدم ترسی ندارم، تو دنیای خوبم تو خیالم، چیزی تو وجودم کم ندارم.
بدون هیچ مرزی با رادیو فردا.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react.
that it's only the thrill of boy meeting girl. Opposites attract, it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.
فردا رسانه امروز.
یادت گفتی دور نشو ازم که من روی تو حساسم، کی تو رو اینجوری کرد فرشته نازم، چی شدی که دیگه من تو رو نمیشناسم، تو خودت خواستی تو مقصری که حالا بینمون جنگه، من نمیارم برم ولی دلم تنگه، مگه چند تا هست مثل چشای قشنگه، بعد تو از همه دارم خسته میشم، بد شدی فرشته ها که بد نمیشن، من مغرور دلم تنگ ترم شه، ولی از دور و بر تو رد نمیشم، بعد تو از همه دارم خسته میشم، بد شدی فرشته ها که بد نمیشن، من مغرور دلم تنگ ترم شه، ولی از دور و بر تو رد نمیشم. نمیخوام کسی تو رو ببینه جز من، کسی اسم تو رو به زبون بیاره، نمیخوام این جای دنیا رو بگردم، اینجا مثل تو فقط یه دونه داره،
تو نباشی از خودم از همه بیزارم شده بی هوای و اسم تو میارم اومدن تو بعیده ولی غریبه نیستی تا قلبم هنوی ذره امید دارم بعد تو از همه دارم خسته میشم بد شدی فرشته ها که بد نمیشن من مغرور دلم تنگ ترم شه ولی از دور و بر تو رد نمیشم بعد تو از همه دارم خسته میشم بد شدی فرشته ها که بد نمیشن من مغرور دلم تنگ ترم شه ولی از دور و بر تو رد نمیشم
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه
خودش بی خود. ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
ما زندان و مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم
چقدر خوشحالم از این که تو رو تو زندگیم دارم برات شعرامو میخونم واسه تو وقت میذارم تموم آرزوهامو تو چشمای تو میبینم توی خواب و تو بیداری توی رویای شیرینم وقتی ازم دوری سردرگم و گیجم عکساتو میبینم دیوونه تر میشم کنار تو بودن بد عادتم کرده افکارم هر لحظه دور تو میگرده رقصنده ی باله ظریف و خاص و جذابی جهان زیباترم میشه تو آغوشم که میخوابی تموم آرزوهامو تو چشمای تو میبینم توی خواب و تو بیداری توی رویای شیرینم وقتی ازم دوری سردرگم و گیجم عکساتو میبینم دیوونه تر میشم کنار تو بودن بد عادتم کرده افکارم هر لحظه دور تو میگم
Ama sustum, dağıttın hayatımı bir
Çok güzel.